ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاترین اشتون برای گفتگو در مورد بحران سیاسی اوکراین با آن کشور می رود. وزیر خارجه ایران می گوید اگر آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، مرگ توافق ژنو فرا می رسد. مراسم یادبود نلسون ماندلا امروز با حضور ده‌ها تن از رهبران جهان برگزار می شود. درود شنوندگان ارجمند. در ادامه سه هفته ناآرامی در اوکراین، فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران سیاسی در آن کشور آغاز شده است. از جمله کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است امروز برای دیداری دو روزه از اوکراین راهی کیف شود. همزمان قرار است ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، درباره راه‌های پایان دادن به بحران امروز با سه رئیس جمهوری پیشین آن کشور گفتگو کند. با این حال، پلیس ضد شورش اوکراین شامگاه گذشته با حمله به دفتر حزب سرزمین پدری، مهمترین حزب مخالف دولت، کامپیوترها و برخی تجهیزات دیگر در آن دفتر را با خود برد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هشدار داده است که اقدام کنگره آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به منزله مرگ توافقنامه ژنو خواهد بود. وی در گفتگو با مجله آمریکایی تایم گفته است: ما نمی‌خواهیم زیر فشار مذاکره کنیم. تصویب تحریم در کنگره نشان دهنده عدم جدیت آمریکا برای دستیابی به راه حل خواهد بود. پایان نقل قول. از سوی دیگر، رویترز گزارش کرده است که رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای آمریکا فاصله چندانی تا توافق نهایی بر سر متن تحریم‌های تازه علیه ایران ندارند. مراسم یادبود نلسون ماندلا قرار است امروز در ورزشگاهی 100,000 نفری در حومه ژوهانسبورگ برگزار شود. باراک اوباما، دیوید کامرون و فرانسوا اولاند، رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه از جمله رهبرانی هستند که در مراسم امروز سخنان کوتاهی ایراد خواهند کرد. یک مقام وزارت خارجه ایران نیز شایعه سفر محمد جواد ظریف به آفریقای جنوبی را تکذیب کرده و گفته است احتمال دارد محمد شریعت‌مداری، معاون اجرایی رئیس جمهور، در مراسم خاکسپاری ماندلا شرکت کند. مراسم خاکسپاری نلسون ماندلا قرار است یک شنبه آینده در قانو، روستای زادگاهش، برگزار شود. سعید مرتضوی که از مدیران بحث‌انگیز دولت احمدی نژاد محسوب می شود، در واکنش به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که عملکرد اقتصادی وی را زیر سوال برد، فهرست اسامی نمایندگانی را که از سازمان تأمین اجتماعی هدایایی دریافت کرده بودند به کمیسیون اصل 90 ارائه داد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی ایران، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اسامی 285 نفر از نمایندگانی را که از این سازمان بن و کارت هدیه دریافت کرده‌اند را ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90، پیش از این خواستار دریافت این فهرست از طرف سعید مرتضوی شده بود. تعداد نمایندگان دریافت کننده هدیه از تأمین اجتماعی در نامه سعید مرتضوی بیشتر از رقمی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود. هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس ایران روز چهارشنبه 13 آذر در گزارش نهایی خود اعلام کرد که علاوه بر بعضی مقام‌های ارشد دولت سابق، 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی، مدیر عامل وقت سازمان، هدیه گرفتند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص همچنین آمده بود که این تعداد از نمایندگان در مجموع مبلغ 133,500,000 تومان به عنوان هدیه از آقای مرتضوی دریافت کردند. علی افشاری، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، ساکن ویرجینیا در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا از چند و چون این ماجرا و دلیل آنکه سعید مرتضوی در چنین مقطعی اقدام به افشاگری کرده است می‌گوید:
آقای مرتضوی از این کار میخواد نشون بده که برخورد مجلس باشه یک برخورد خطی و جناحی بوده، به اصطلاح اصالت نداره، متهم برخورد اصولی نیست و خود اونها هم همون چیزی که میخوان مرتضوی رو متهم بکنن به فساد اقتصادی، به ریخت و پاش، به بی‌انضباطی مالی، خودشون برخوردار بودن از این مسئله. و بعد هم میخواد بگه این رویه بوده که از قدیم در تامین اجتماعی برقرار بوده، که ردیف بودجه خاصی هم نداشته، سندی هم نیاز نداشته، این گونه توجیه میکنه و بعد هم میگه برخورد مالی سیاسی هست.
سعید مرتضوی در نامه خود به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نام علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم اشاره کرده و مدعی شده که وی و همکارانش در هیئت تحقیق و تفحص نیز جزء دریافت کنندگان کارت هدیه و بن بودند. سعید مرتضوی در نامه خود تأکید کرده که این پرداختها هیچ اشکال قانونی نداشته است و در قبال این پرداختها در هیچ دوره‌ای صورت حساب و رسید هزینه از نمایندگان دریافت نشده است. اما آیا این گونه گشاده دستی‌ها و بودجه‌های غیر شمول در نهادهای دیگر جمهوری اسلامی هم وجود دارد؟ علی افشاری:
معمولا بودجه در اختیار رئیس جمهور هست و همین بودجه در اختیار وزرا هست. این نقص در هم ساختار قانونی و هم در ساختار عرفی مدیریتی در جمهوری اسلامی هست و خب متاسفانه راه رو برای ریخت و پاش ها فراهم میکنه.
بنابر گزارشی از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هرگاه کارگران و بازنشسته ها و نیز از کار افتاده ها خواستار تحقق مطالبات قانونی خود بودند، با این پاسخ از سوی مدیران تامین اجتماعی روبرو شدند که به علت کمبود منابع نمیتوان به این درخواست ها رسیدگی کرد. به گزارش ایرنا، یکی از خدمات بزرگ مدیران تامین اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان که در قبال آن پاداش های میلیونی دریافت کردند، بی ارزش شدن دفترچه بیمه تامین اجتماعی است که امروز تا 70-80% هزینه های درمانی و دارویی را باید بیمار پرداخت کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. اولین لایحه بودجه دولت حسن روحانی، بودجه سال 1393 کل کشور، دو روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این اولین بار در سالهای اخیر است که بودجه در زمان مقرر خود به مجلس تحویل داده می‌شود. رویا کریمی مجلس رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسد بودجه سال 93 تا کنون با چه واکنش‌هایی از سوی محافل اقتصادی و کارشناسی روبرو شده است. فریدون خاوند:
اجزای نخستین سند مالی دولت 11 زیر ذره‌بین محافل کارشناسی تهران است که طبعا برای بیان نظریات خودشون به چند روز وقت احتیاج دارند. این که بودجه سر وقت به مجلس رفته با توجه به سوابقی که در این زمینه وجود داره باعث خوشحالیه. از طرف دیگه با توجه به مشکلات بزرگ اقتصادی کشور و اینکه دولت تازه کارش رو شروع کرده، کسی انتظار نداشت یک لایحه ابداعی و بی‌عیب به مجلس بره. نگاهی سریع به ارقام مندرج در متن ارائه شده از طرف حسن روحانی نشون میده که بخش بزرگی از عیوب سنتی بودجه های سالانه کشور به جای خودش باقی هست. میدونیم که بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل میشه، اول بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و دوم بودجه شرکت های دولتی. در لایحه بودجه 783 هزار میلیارد تومانی کل کشور برای سال 1193 194 هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی است و مابقی معادل 75% بودجه سهم شرکت‌های دولتی. البته امکان نداشت آقای روحانی در اولین لایحه بودجه‌اش بتونه تغییری در این وضعیت به وجود بیاره، ولی مسئله‌ای که به نظر میرسه در این بودجه مشکل آفرین باشه تحقق درآمدهای بودجه است که عمدتاً از محل نفت تأمین میشه و از محل مالیات‌ها. با توجه به وضعیت عمومی کشور باید خیلی اتفاقهای خوب رخ بده که ارقام پیشبینی شده از این دو محل واقعا به دست بیاد.
آقای خاوند، از درآمدهای نفتی شروع کنیم. چه دلیلی وجود داره که پیشبینی های لایحه بودجه در مورد نفت غلط از آب در بیاد؟
درآمدی که قراره بر پایه لایحه بودجه در مورد سال 1193 از محل صدور نفت و میعانات گازی به دست بیاد 79 هزار میلیارد تومان هست، به علاوه سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی جمعاً 138 هزار میلیارد تومان. و با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در این لایحه 100 دلار در نظر گرفته شده، دولت باید در سال آینده هر روز 1,400,000 بشکه نفت و میعانات گازی صادر بکنه. بخش اصلی تحریم ها در عرصه نفت همچنان به جای خودش باقی است و تازه اگر این مقدار هم صادر بشه، با توجه به تحریم های بانکی پول اون رو چطور میشه به کشور منتقل کرد؟ به بیان دیگه، پیشبینی لایحه آقای روحانی در مورد نفت به شرطی قابل تحقق است که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های سریعی به دست بیاد.
آقای خواننده، اما درآمد های مالیاتی چطوره؟ یا ممکن هستش که این درآمد ها هم تامینش با مشکلی روبرو بشه؟
دریافت 66 هزار میلیارد تومان از محل مالیات با توجه به رکود تورمی حاکم بر کشور کار بسیار سختی است. این رکود به هر حال بر مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش اضافی و مالیات بر اشخاص حقوقی تأثیر میذاره. دستیابی به این مقدار مالیات در صورتی امکان پذیر است که نرخ رشد سال آینده بیشتر از اون چیزی باشه که دولت حسن روحانی پیش بینی کرده.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 11:11 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات کوروش زیاری، شهروند بهایی، میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 خانواده‌اش از غیبتش آگاه شدند. پیگیری‌های خانواده تا شب مشخص کرد که اداره اطلاعات گنبد این شهروند بهایی اهل گنبد کاووس را بازداشت کرده است و کوروش زیاری در بازداشتگاه این اداره به سر می‌برد. کوروش زیاری تا آذر ماه سال 91 در بازداشت اداره اطلاعات گنبد بود تا اینکه به زندان مرکزی گرگان، معروف به زندان امیرآباد، انتقال یافت. پس از آن بود که آقای زیاری همراه با 6 نفر دیگر از شهروندان بهایی اهل استان گلستان به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. این شهروند بهایی 50 ساله در حالی به زندان اوین در تهران انتقال یافت که او پیش از بازداشت تصادف کرده بود و جراحات ناشی از آن تصادف به طور کامل بهبود نیافته بود. آقای زیاری پس از آن تصادف رانندگی به دلیل پارگی تاندون یکی از پاهایش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و همچنان از ناحیه پا نیازمند مراقبت‌های پزشکی و ادامه درمان بود که بازداشت شد. اگرچه در مدت بازداشت موقت آقای زیاری هیچ خبری از برگزاری دادگاه اتهامات او منتشر نشد، اما گفته می‌شود که او به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. اتهامات آقای زیاری همچون دیگر بهائیان زندانی اعتقاد به آیین بهائیت و تبلیغ این آیین اعلام شده است. این شهروند بهائی پس از آن که مدتی را در زندان اوین گذراند، در اجرای سیاست مسئولان قضایی و امنیتی که قصد کرده‌اند تمام بهائیان بازداشت شده را به زندان رجایی شهر کرج انتقال دهند، به این زندان منتقل شد. از آن زمان تا کنون آقای زیاری در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند. خانواده کوروش زیاری برای ملاقات با او مجبور هستند هر هفته از گنبد کاووس تا کرج مسافرت کنند که سختی سفر برای آنها باعث شده تا آقای زیاری از ملاقات هفتگی منظم با خانواده‌اش محروم بماند.
و آخرین خبری که سازمان عفو بین الملل میگوید 2 زندانی عرب در خوزستان از زندان کارون اهواز به محل نامعلومی منتقل شدند و احتمال اعدام قریب الوقوع آنها میرود. سازمان عفو بین الملل این دو تن را هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری و شغل آنها را معلمی ذکر کرده که 2 سال پیش بازداشت شدند و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. فشرده خبرها 11:30 ایران.